اما آنقدر خسته بود که سر را بلند نکرد. علاوه بر آن در طول دو هفته گذشته چه بسیار که در عالم خیال صدای پای انسان یا سم حیوانی به گوشش آمده بود و حتی یک بار به طور وضوح خشخش دامن الن را شنیده بود، ولی همه جز تصوری باطل نبود. در این گونه مواقع قلبش با هیجان زیاد شروع به تپیدن می کرد. حالا هم همینطور شده بود. با عصبانیت خود را تکانی داد و گفت: احمق نشو، هیچ خبری نیست. ولی صدا قطع نشد. راننده به طور طبیعی از سرعت اسب کاست. صدای سم حیوان با نوای موزونی به روی جاده پوشیده از ریگ آهسته شد. خداوندا، این صدا چقدر شبیه بود به پای اسبان برادران تالتون یا فونتنها. با شتاب سرش را بالا کرد. اشتباه نکرده بود. انسانی بود، اما یک افسر سوار نظام ارتش شمال. بی اختیار خودش را پشت پرده کشاند و از لای چینهای پرده با دقت نگاه کرد. آنقدر یکه خورده بود که نفس در سینه‌اش محبوس شده بود. خمیده و بیحال به روی زین نشسته بود. مردی بود خشن و زمخت، با ریش نتراشیده و ژولیده و سیاه که به روی بلوز آبی و یقه بازش افتاده بود. در زیر اشعه درخشان خورشید چند لحظه با دقت و کنجکاوی به اطراف نگاه کرد. بعد آهسته از اسب پایین آمد و افسار را به شاخه درختی بست. تا این لحظه اسکالت مشکوک و ناراحت ایستاده بود، اما یک مرتبه ترس شدید شبیه به درد ضربه مهلک وجودش را در بر گرفت و چشمانش سیاهی رفت. خداوندا، یک افسر شمالی، یک یانکی با آن تپانچه دراز که پشت کمرش بود. آن وقت او خودش زنی بود تنها و بیپناه که جز یکی دو دختر رنجور و بیمار و دو سه کودک شیرخوار بیشتر در آن خانه نبودند. تازه وارد با گام‌های سنگین به بنا نزدیک شد. دستش به روی تپانچه و چشمان ریزش از زیر لبه کلاه تنگ به هر طرف دوخته شده بود. ناگهان چیزی شبیه به دوربین اشکال نما با عکس‌های درهم و مخشوش برابر چشمان اسکالت قرار گرفت. در یک لحظه از درون آن صحنه‌های دهشتناک داستان‌های مخوفی را که عمه پیتی گاهی در گوشش زمزمه می‌کرد به چشم دید. ماجرای زنان بیپناهی را که هدف حمله سربازان مهاجم قرار می‌گرفتند و به جان و مال و ناموس آنها تخطی می‌شد. موضوع سوزاندن و ویران کردن خانه‌ها بر سر زنان و اطفال نیمه جان. فرو کردن نیزه به گلوی آنها برای خاموش کردن صدایشان. و تمام آن داستان‌های وحشت انگیزی که مربوط به فجایع یانکی ها بود برابر چشمش مجسم شد. اولین خیال ناشی از وحشتی که مغزش خطور یافت این بود که خود را در صندوق‌خانه‌ای پنهان کند، یا اینکه به زیر تخت خوابی بخزد و یا آنکه از پله‌های پشت عمارت پایین بدود و شیون‌کنان خود را به مرداب برساند و بالاخره به نحوی خود را از دست این انسان خوناشام رهایی دهد. اما در همین موقع صدای پای تازه وارد را در تالار پایین شنید که با احتیاط قدم بر می داشت و در یک لحظه به مغزش خطور کرد که راه گریز از هر سو بسته شد. ترس چنان اعصابش را منجمد کرده بود که قادر به حرکت نبود و در همان حال پیش روی او را می شنید که از اتاقی به اتاقی و از راهروی به راهروی دیگر می رفت. صدای پایش هر لحظه بلندتر و چون با مانعی برخورد نمی کرد هر دقیقه جسورانه تر می شد. حالا در اتاق غذاخوری بود و یک لحظه بعد به طرف آشپزخانه می رفت. از تصور محیط آشپزخانه ناگهان لهیب خشم به سینه اسکالت هجوم برد و نظیر دشنه برانی قلبش را از هم شکافت. حالا دیگر ترس جای خود را به یک غضب خورد کننده داده بود. آشپزخانه. آنجا بر روی آتش اجاق دو ظرف بزرگ قرار داشت که در داخل یکی از آنها کمپوت سیب و در دیگری آش سبزی که با رنج و مهنت فراوان از 12 بلوط و باغ مکینتاش رو بوده شده بود در حال غلیان بود. این شامی بود که می بایستی 9 نفر را سیر کند، در حالی که به زحمت تکافوی 2 نفر را می کرد. ساعتها بود که خودش اشتهای خود را فرو می برد و انتظار بازگشت دیگران را می کشید. و حالا این مرد مزاحم و متجاوز میبایستی این مختصر غذای آنها را نیز از آنها بگیرد. هزاران لعن و نفرین بر هرچه سرباز شمالی باد. مثل ملخهای گرسنه در این سرزمین تاختند و هرچه بود و نبود بردند و خوردند. و حالا هم که قوت لایموتی باقی مانده آن را هم میخواهند ببرند. معده گرسنه آتش خشمش را بیشتر دامن می‌زد. سوگند به خداوند که نخواهم گذاشت این راهزن گرسنه هستی ما را از ما بگیرد. دمپایی پاره را از پایش به دور انداخت و پا برهنه بدون اینکه درد پا را حس کند به سرعت به طرف قفس دوید. کشوی بالایی را آهسته باز کرد و تپانچه سنگینی را که از آتلانتا آورده بود برداشت. این همان سلاح چارلز بود که به کمر می بست ولی هیچگاه آن را آتش نکرده بود. با عزم جزم دست به داخل کیف تپانچه برد و آن را بیرون آورد. آنگاه برگشت. از تالار بالایی گذشت و به آرامی از پله‌ها سرازیر شد. یک دست به تارمی گرفته و با دست دیگر تپانچه را در لابلای چین دامن خود پنهان کرده بود. صدای تودماغی به گوش رسید. کسی آنجاست؟ اسکالت در نیمه راه پله ایستاد. تپش قلب طوری سنگین بود که به سختی صدای او را می شنید. فریاد بیگانه بار دیگر به گوشش خورد. تکان نخور و الا آتش خواهم کرد. کنار در اتاق غذاخوری ایستاده بود. کمی قوز کرده، تپانچه در یک دستش و در دست دیگر جعبه‌ای از چوب بلسان بنفش که روپوشی از ترمه طلایی گلدوزی شده داشت و به منظور دوخت و دوز به کار می رفت دیده می شد. از دیدن آن جعبه که یادگار مادرش بود، زانویش به لرزه در آمد. شرار خشم صورتش را سوزاند. می خواست فریاد کند، پایینش بگذار، پایینش بگذار، ای راه زن کثیف. اما صدا از گلویش بیرون نیامد. فقط تنها کاری که توانست بکند این بود که به تارمی تکیه کند و خیره خیره به او چشم بدوزد. در همان دقایق دید که صورت مرد بیگانه از آن خشونت و سبائیت بیرون آمده و لبخندی حاکی از خوشایند و رضایت آن را پوشاند. پس اونجا کسی هست؟ و هفت تیرش را به آرامی در غلاف خود جای داد. آن وقت آرام آرام به پلکان نزدیک شده آهسته گفت: خانم کوچولو، تو تنهایی؟ اسکالت دیگر حالش را نفهمید. مثل برق تپانچه را بالا گرفت و متوجه صورت پوشیده از ریشه او ساخت. قبل از آنکه مرد بیگانه بتواند دست به کمر زده تپانچه را بار دیگر بیرون کشد، اسکالت ماشه را کشید. قرش سهمناکی برخاست. تکان شدیدی ایجاد شد و آنگاه دود باروت بینیش را پر کرد. افسر آبی پوش پایش به روی پله دوم بود که یک مرتبه تعادلش را از دست داد. با یک حرکت به سمت عقب پرتاب شد و با سنگینی شدیدی به کنار در اتاق غذاخوری افتاد. شدت سقوط به حدی بود که همه چیز تکان خورد. جعبه‌ای که در دستش بود به سمتی پرت شده و محتویاتش بیرون ریخت. هنوز به درستی نمی دانست چه کرده. بدون آنکه خود متوجه باشد شتابان پایین جست و بالای سر مرد مقتول ایستاد. آنچه می دید صورتی بود سراسر پوشیده از خون. به جای بینی حفره‌ای خونین ایجاد شده و چشمانش در اثر انفجار باروت سوخته بود. همانطور که نگاهش می کرد دو جوی باریک خون یکی از صورت و دیگری از پشت سر به کف اتاق جاری بود. آری، او مرده بود. در این نکته تردیدی نبود. اسکالت برای اولین بار آدم کشته بود. حلقه های دود باروت رفت رفته به سقف می رفت و جوی های سرخ خون به اطراف روان می شد. برای یک لحظه ثابت و دیرگذر آنجا ایستاد. مثل اینکه در آن صبح گرم و ساکت تابستان هر صدای جزئی و هر بوی مختصری چندین بار نیرومندتر شده و گوش و مشام او را می آزرد و قلبش را که مانند طبلی می زد رنجه می داد. هر تکان خفیف برگ درخت ماگنولیا، هر نغمه خفیف پرنده دوردستی که در فضای مردا پرواز می کرد و هر بوی ملایم گلی که از پنجره به درون می تراوید همه او را گیج و از خود بی خود ساخته بود. او انسانی را کشته بود. اویی که حتی به شکارگاه نمی رفت تا مبادا مرگ سیدی را تماشا کند. اویی که طاقت نداشت فریاد مرغی را که گردن می زنند بشنود و یا خرگوشی را که به دام افتاده بود ببیند. در همون حال با خود فکر کرد: قتل، مرگ، جنایت، آیا من مرتکب جنایت شدم؟ نه، این راست نیست، این من نبودم که انسانی را کشتم. نگاهش به بازوی پرموی مرد مقتول افتاد که به سمت جعبه دوخت و دوز دراز بود. اوه، مثل این که زنده شد، اما نه، او را به جزای خود رسانده بود. یک لذتی حیوانی او را در بر گرفت از اینکه دید این مرد متجاوز و تبهکار را به سزای خود رسانده. دلش می‌خواست پای برهنه‌اش را در حفره خونین صورت او فرو کند و از احساس گرمی خون او لذت ببرد. اولین ضربه انتقام خود را در راه مرگ مادرش گرفته بود. در راهروی بالا صدای تند حرکت پایی به گوش آمد. سپس لحظه ای سکوت برقرار شد و آنگاه مجدداً صدای آرام و خسته پای ضعیفی را شنید که به دنبالش دلنگ دلنگ برخورد فلزی به تخته برمی‌خواست. حقیقت زمان و بیداری در نظرش مجسم گردید. سرش را بالا کرد و ملانی را دید که بالای پله ایستاده. سراپایش را فقط یک زیرپوش مندرس که به صورت لباس خوابی بود پوشانده و هیکل نحیفش را به روی شمشیر چارلز تکیه داده. چشمان او بر جسد بی جان و پوشیده از خون که پایین پله افتاده بود دوخته شده و اسکالت را می دید که پابرهنه و با رنگ کبود در حالی که هفتیری به دست داشت بالای سرش ایستاده بود. در همان سکوت و آرامش سهمگین نگاهش با نگاه اسکالت تلاقی کرد. حجابی از فخر و غرور صورت آرامش را پوشانده و مسرت شدید به صورت لبخند در چهرهش نمودار شد. این تبسمی بود که با قوقای آتشین سینه اسکالت برابری می کرد. در یک لحظه طولانی اسکالت به خود گفت: چطور؟ ملانی هم خوشحال شده؟ از این کاری که کردم خوشش آمده؟ او هم مثل من فکر می کند؟ اگر او هم بود همین کار را می کرد؟ با یک تکان شدید سرش را کاملا بلند کرد و به قامت نحیف زنی که همیشه از او بدش می آمد و با نفرت و تحقیر با او رفتار می کرد نگاه کرد. در این لحظه در روحش دو نیروی سرکش وجود داشت. یکی نفرت این که او زن اشلی بود و دیگر خوشایند این که این زن عمل او را تحسین می کرد. مثل این که نوری تابنده در یک طرفه‌العین بدرخشید و اسکالت دید که در پس این صدای آرام و چشمان کبوترمنش ملانی برق تیغه فولاد ناشکننده‌ای نهفته است. حس کرد که در خون آرام این زن غریب شیپور شجاعت و از خودگذشتگی بلند است و به گوش می رسد. صدای ضعیف و ترسیده سولن و کرین از لای در اتاق شنیده شد. اسکالت، اسکالت. و متوقع به آن شیون و گریه وید شنیده شد که می گفت امه، امه. ملانی با شتاب انگشتش را به روی لبانش گذاشت و پس از آنکه شمشیر را به روی پله اول نهاد با رنج فراوان از پلکان سرازیر شد. به سراغ اتاق بیماران رفت و با مسرت عتاب‌آلودی گفت: جوجه ها نترسید، چیزی نشده. خواهر جونتون داشت زنگ لوله هفتیر چارلز را پاک می کرد و یک مرتبه گلوله در رفت. بیچاره اسکالت خیلی ترسید و رویش را به وید کرد. گوش کن وید همتون، مامانت از هفتیر بابا جونت گلوله در کرد. وقتی تو هم بزرگتر شدی به تو هم اجازه می دهد که تیر در کنی. اسکالت با تحسین زیر لب گفت: چه دروغوی خونسردی، من به این زودی عقلم نمی رسید که اینطور جواب بدهم. ولی چرا دروغ گفت؟ چرا اینها ندانند که این کار را خود من کردم؟ یک بار دیگر به جسد بی جان نگاه کرد. اکنون به تدریج غضب جای خود را به ناراحتی و ترس داده و زانوانش از این کاری که کرده بود شروع به لرزیدن کرد. ملانی بار دیگر خود را به پله بالایی کشاند و نزدیک آمد. لبان پایینیش بین دو ردیف دندانهایش فشرده می شد. فریاد اسکالت بلند شد: برو به تخت خوابت احمق، مگر می‌خواهی خود را بکشی؟ ولی ملانی نیمه برهنه خود را همچنان به طرف جسد کشاند. آهسته گفت: اسکالت، باید فوری این جسد را از اینجا برداریم و دفنش کنیم. شاید این مرد تنها نبوده و به سراغش بیایند. آن وقت دست لرزان را به روی بازوی اسکالت گذاشت. اسکالت گفت: حتما تنها بوده. من از بالا نگاه می کردم، دیدم که کس دیگری با او نبود. قطعا یک افسر فراری بوده. حتی اگر تنها بوده، کسی نباید از این ماجرا بویی ببرد. اگر سیاه پوست ها بفهمند، آنقدر سخنچینی خواهند کرد تا عاقبت مصیبتش گریبانگیر ما شود. اسکالت جان، قبل از اینکه آنها برگردند، باید این کار را تمام بکنیم. مغز اسکالت با سرعت تبالودی فعالیت می کرد. فکر خوبی است. می شود او را گوشه باغ زیر درخت پنهان کرد. همان جایی که پرک زمین را کند و بشکه ویسکی را بیرون آورد. خاک نرم است، ولی چطور جسد را تا آنجا ببرم؟ ملانی با تصمیم راسخ گفت: باید او را ببریم. هر کدام یک پایش را می‌گیریم و تا آنجا می‌کشیم. حس ستایش اسکالت با نفرت و بیمیلی نسبت به او زیادتر شد. با وجود این گفت: تو حتی یک گربه را هم نمی‌توانی بکشی. من خودم این کار را خواهم کرد. تو برو به اتاقت بخواب. می‌خواهی خودت را بکشی؟ اگر نروی تو را بغلت خواهم کرد و خواهم برد. صورت بیرنگ ملانی را لبخندی شیرین پوشاند. تو چقدر مهربانی اسکالت، و بوسه‌ای بر گونه او زد. قبل از آنکه اسکالت به خدایت اضافه کرد: اگر تو خودت میتوانی این کار را بکنی، من به رخت خواب خواهم رفت. و اسکالت: بله، فکر میکنی اگر کوله بارش را باز کنی و بگردیم کار بدی کرده این؟ شاید چیزی پیدا کنیم که بخوریم. اسکالت در حالی که رنجیده بود از اینکه چطور این فکر زودتر به مغز خودش خطور نکرده گفت: من این کار را نخواهم کرد، اما تو بکن. من جیبهایش را خواهم گشت. با نفرت به جانب جسد بیجان خم شده و دکمه های بلوزش را گشوده، شروع به خالی کردن جیبهایش کرد. خدای بزرگ! و با حیرت کیف قطوری را که در پارچه پیچیده شده بود بیرون آورد. ملانی نگاه کن، مثل اینکه پر از پول است. ملانی حرفی نزد، ولی به روی زمین نشست، به دیوار تکیه داد و با صدای لرزان گفت: تو نگاه کن، من کمی حالم خوب نیست. اسکالت پارچه را با دست‌های مرتعش پاره کرد. کیف چرمی قطوری از آن بیرون آمد. ملی نگاه کن، نگاه کن. ملانی دقت کرد و چشمانش برقی زد. یک دسته بزرگ اسکناس پشت سبز ایالات متحده بود، به اضافه مقداری پول حکومت ائتلافی و از زیر آنها یک سکه 10 دلاری طلا و 2 سکه طلای 5 دلاری دیده می شد. اسکالت شروع به شمردن کرد. صدای ضعیف ملانی بلند شد: حالا موقع شمردن نیست، وقت نداریم. ملی، هیچ می توانی بفهمی که با این پول می شود چقدر غذا بخوریم؟ بله، بله عزیزم، می دانم، اما وقت نیست. جیبهای دیگرش را بگرد، من کوله پشتیش را می گردم. اسکالت بیمیل بود که کیف را پایین بگذارد. از شادی سر از پا نمی شناخت. پول، اسب، غذا. آخر در این عالم خدایی وجود داشت و اگر این خداوند دلش می خواست که یاری کند، می کرد، ولو این که به طرز غیر عادی باشد. 4 زانو نشست و لبخند زنان به کیف نگاه می کرد. پیاپی با خود می گفت: غذا، غذا. ملانی کیف را از دستش رو بود. زود باش. در جیب‌های شلوارش جز یک شمع سوخته، یک چاقو، کیسه توتون و قطعه ریسمان چیز دیگری نبود. ملانی از داخل کوله پشتیش یک بسته کوچک قهوه‌ای بیرون آورد که قبل از همه عطرش مشامش را نوازش می‌داد. بعد مینیاتور دختر کوچکی دید که در قاب طلا بود. اطرافش را با مرواریدهای کوچک تزئین کرده بودند. یک گل سینه عقیق، 2 دستبند طلا با زنجیر نازک طلا، انگشتانه طلا، 1 فنجان کوچک نقره، قیچی طلای برودریدوزی، 1 انگشتری الماس و 1 جفت گوشواره با الماس‌های درشت مجزا که با وجود بی اطلاعی آن دو از همان نگاه اول می توانستند حدس بزنند که هر کدام از 1 قیراط بیشتر بودند. ملانی زیر لب گفت: دزد. و خود را از جسد کنار کشید. اسکالت، حتم بدان که همه را دزدیده. اسکالت جواب داد: حتما اینطور است، اینجا هم برای همین آمد که از خانه ما دزدی کند. چشمان نرم ملانی ناراحت و خیره شده بود. خوشحالم که تو او را کشتی. حالا عزیز دلم، زودتر او را از اینجا بیرون ببریم. اسکالت خم شد، پای جسد را گرفت و شروع به کشیدن کرد. چه سنگین بود! یک نوع احساس ضعف ناگهانی به خود اسکالت دست داد، مثل اینکه قادر به کشیدن او نبود. پشت به جسد کرد و یکی از چکمه ها را گرفته و با تمام قدرت به سمت جلو کشاند. نفسش بند آمد. باز هم تقلا کرد. پاهای مجروحی که تا آن لحظه اسکالت در اثر هیجان زیاد از یاد برده بود، یک مرتبه شروع به سوزش و درد کرد. باز هم بر جدال و فشار خود افسود. قطرات عرق از سر و رویش می چکید و هر جا لاشه را می برد، خطی از خون آن باقی می گذاشت. نفسی کشید و گفت: اگر به این وضع خون ریزی کند، پنهان کردن او غیر ممکن است. ملانی، آن زیر پیراهنت را در بیاور تا دور سرش بپیچم. چاره نیست. رنگ سپید ملانی ناگهان ارغوانی شد. احمق نباش، مگر نمی بینی چیزی جز این پیراهن نازک تن من نیست؟ می خواهی من در اینجا لخت مادرزاد بایستم که تو می خواهی او را پنهان کنی؟ با این حال پیدا بود که از گفتن این سخن ناراحت شده. گوشه دیوار چنبات مزده و آهسته زیر پیراهن مندرس را درآورد و به طرف اسکالت انداخت. در همان حال سعی می کرد با دو دست سینه برهنه را بپوشاند. اسکالت بدون توجه به ناراحتی ملانی با خودش گفت: خدا را شکر که من اینقدر خجالتی نیستم. و بعد هم خم شده زیر پیراهن را به دور گردن افسر بی جان بست. با فشارهای متوالی و گاه و بیگاه لاشه را تا در حیات عقب برد. در اینجا ایستاد و در حالی که قطرات عرق را از روی پیشانی می‌زدود برگشت و به طرف مصاحب خود نظر انداخت. ملانی همچنان قوز کرده گوشه دیوار نشسته بود و می‌کوشید رانهای لاغر را به سینه برهنه بفشارد و بدن خود را حتی المقدور مخفی کند. اسکالت با خود فکر می‌کرد: آخر حالا چه موقع خجالت کشیدن است؟ همین نازنازی بازی است که مرا دیوانه می‌کند. ولی یک مرتبه احساس شرم و ندامت بر وجودش راه یافت. هرچه باشد بیچاره ملانی خودش را با این حال از تخت بیرون کشیده و اینجا آمده برای اینکه به کمک من برسد و شمشیری را که از خودش سنگین تر بود به دوش کشید. می‌فهمید که ملانی شهامت به خرج داده، آنقدر از خودگذشتگی نشان داده که اگر خودش بود این کار را نمی‌کرد. این زن ضعیف و نیمه جان با این ضعف و لاغری درست مثل پولاد کبود سخت و مقاوم و خونسرد بود و این خونسردی و مقاومت از همان شب‌های دهشتناک آتلانتا به منصه ظهور رسید. این بردباری و شهامت از نوع همان خصیصه‌هایی بود که همه افراد خاندان ویلکس دارا بودند. صفتی بود که خود اسکالت نمی‌فهمید چیست، ولی در باطن با همان کینه‌ای که داشت آن را تقدیس می‌کرد. از روی شانه نگاهی به سمتش انداخته و گفت: برگرد به تخت خوابت، اگر به حرفم گوش نکنی میمیری. برو، وقتی جسد را به خاک سپردم خودم اینجاها را تمیز خواهم کرد، برو. ملانی در حالی که نگاهش را به حوضچه خون میانداخت گفت: تو کاری نداشته باش، من با یکی از قالیچه های کهنه اینجا را خواهم شست. در این صورت خودت را بکش و ببین که اگر دیگر حرفی زدم. زود باش، اگر یکی از آنها برگردد و ما را با این وضع ببیند حسابمان پاک است. تو بدو و سرشان را گرم کن و اگر از اسب پرسیدند بگو خودش اینجا آمده. ملانی در گوشه از آفتاب صبح نشسته و می‌لرزید. گوشش را با دو دست گرفته بود تا هر بار که سر جسد به پله برخورد کرد صدایی به گوشش آمد ناراحت نشود. هیچ کس نپرسید که این اسب آواره از کجا رسیده. همه پیدا شدن حیوان را یک امر طبیعی می شمردند، برای اینکه جنگ بود و اسب بی صاحب و فراری بسیار پیدا می شد. اسکالت به زیر درخت کهنسال پشت حیاط گودالی حفر کرد و جسد افسر مقتول را در آن انداخت. بعد شبانگاه باز آمد و شاخه های یک تاک انبوه و سال خورده را که همه جا گرداگرد درخت و اطراف را پوشانده بود با کمک کارد آشپزخانه برید و برگور تازه گسترد. مقدار شاخ و برگ، علف هرزه و خزه هم بر آن افزود. اگر کسی با دقت بر آن گور تازه حفر شده نظر می انداخت و شاخ و برگ های آشفته را می دید، می توانست حدس بزند که در آنجا حادثه‌ای به وقوع پیوسته و خاک آن پس و پیش شده، ولی کسی سؤالی نکرد. آن شب و شبهای بعد وقتی اسکالت خسته و بیدار در بستر خود غلط می زد، هیچ روح انتقامجوی از گور سرد بر نخست و بر بالینش حاضر نشد. هیچ احساس وحشت و پشیمانی خاطره او را نیازرد. با اینکه اطمینان داشت یک ماه قبل از آن تاریخ هرگز جرأت چنین عملی را نمی کرد، با این حال نمی دانست چرا ترس بر او استیلا نیافته. چه کسی می توانست باور کند که بیوه جوان و زیبای چارلز همیلتون با آن چاه زنختان دلفریب و آن چشمان زمردین کشیده تنها و بیکس چنان ضربتی بر چهره مرد بیگانه فرود آورد که او را خرد و خمیر کند و آنگاه جسدش را با شتاب در دخمه دور افتاده به خاک سپارد؟ لب خود را از حیرت می‌گزید و فکر می‌کرد اگر واقعاً دیگران بدانند که وی مرتکب چنین جنایتی شده، چه بهت و حیرتی به آنها دست خواهد داد. با عزم جزم به خود گفت: حالا موقع این طور فکرها نیست. هرچه بود به آخر رسید. اگر او را نکشته بودم، مسلماً بچه ننه‌ای بیش نبودم. خیال می‌کنم از وقتی به خانه برگشتم کمی عوض شده باشم، وگرنه آخر چطور ممکن است من چنین کاری کرده باشم؟ مدام از اندیشه باطن می گریخت، اما در پس آن چهره و روح آرام، هرانگاه که با کار مشکل و نامطبوعی روبرو می شد، یک مرتبه ماجرای قتلی که مرتکب شده بود به یادش می افتاد. یک لحظه به خود می لرزید و آن وقت زیر لب می گفت: تو که چنین جنایتی کردی از چه می ترسی؟ مسلماً این کار را هم خواهی توانست بکنی. خیلی بیش از آن چه بتواند تصورش را بکند عوض شده بود. آن پوسته سخت و زخیمی که چندی پیش به دور قلبش می پیچید و حصار ایجاد می کرد، اکنون سخت‌تر شده و رو به زخامت می رفت. حالا که توسنی به زیر پای خود داشت، خوب می توانست بفهمد که در مجاورت خانهشان چه گذشته. از آن روزی که پای به تارا گذاشته بود مدام می گفت: خداوندا، آیا در تمام این ناحیه زراعتی تنها ما زنده مانده ایم و در اینجا زندگی می کنیم؟ چه بر سر مردم این سرزمین آمده؟ آیا همه به میکن مهاجرت کردند؟ آیا هستند کسانی که در زیر خرابه های مسکن خود مدفون شده باشند؟ خاطره ویرانی 12 بلوط، خانه مکینتاش و ویرانی اسلتری مدام در این مدت رنجش می داد و می ترسید مبادا همه آن اطراف به همین سرنوشتشون مبتلا شده باشند. از این رو در نخستین فرصت تصمیم گرفت پرده از روی این تردید بردارد. اول مصمم شد به خانه فامیل فونتن برود، نه برای اینکه این خانواده نزدیکترین همسایه آنها بودند، بلکه به این امید که دکتر فونتن را در آنجا پیدا کند. ملانی سخت به طبیبی نیازمند بود. آنطور که باید حالش رو به بهبودی برود نمی رفت و از آن ضعف روزافزون سخت بیمناک شده بود. اولین روزی که زخم پایش کمی بهتر شد و توانست کفشی بپا کند، به سراغ اسب افسر مقتول رفت. یک پا را به طور عادی به روی رکاب کوتاه گذاشت و پای دیگر را به روی قاچ زین برگرداند. آن وقت به آرامی در امتداد مزارع به طرف کوه میموزا حرکت کرد، در حالی که خود را آماده ساخته بود همه جا را ویران و متروک و مصیبت دیده ببیند. نزدیکی های مقصد آنچه می دید برایش باور کردنی نبود. در میان انبوه درختان ابریشم، خانه گچندود و زردفام خانواده فونتن به همان صورتی که سالهای قبل وجود داشت دیده می شد. یک مسرت گرم و نیروبخش، مسرتی که عشق بر چشمانش آورد، وجودش را در بر گرفت. با چشم خود دید که سه زن از خانواده فونتن بیرون دویده و با بوسه و فریادهای شادی از او استقبال کردند. اما همین که سلام ها و تعارفات محبت آمیز به آخر رسید و همه در اتاق غذاخوری گرد هم نشستند، آن احساس گرمی که بر وجود اسکالت راه یافته بود به سردی لرزاوری مبدل شد. سربازان شمالی به این کوی میموزا نرسیده بودند، برای اینکه این نقطه از مسیر جاده اصلی خیلی فاصله داشت. به این ترتیب خانواده فونتن هنوز تمام محصول خاربار خود را در اختیار داشتند و زیانی متوجه آنها نشده بود. با این حال می دید که همان سکوت عجیبی که بر تارا حکم فرمایی می کرد در سراسر این وادی نیز فرمان روا بود. همه غلامان و کنیزان به استثناء 4 زن خدمتکار آنجا را ترک کرده و از ترس شمالی ها گریخته بودند. به جز جو، پسر کوچک سالی که تازه از قنداق بیرون آمده و نمی شد نام مرد به رویش گذاشت، اصلا مردی در آن مکان وجود نداشت. در آن خانه بزرگ تنها ماما بزرگ فونتن که از 70 متجاوز بود و عروسش که از 50 تجاوز داشت و هنوز خانم کوچولو نامیده می شد و خود سالی که به 20 سالگی نرسیده بود کسی نبود. فرسنگ ها از نزدیکترین همسایه به دور افتاده و محافظی نداشتند. اما اگر هم احساس ترسی آنها را می آزرد در صورتشان نمایان نبود. اسکالت با خود می اندیشید که قطعاً برای اینکه سالی و خانم کوچولو هر دو از ماما بزرگ نیمه جان و در این حال لجوج و گردنکش می ترسیدند و بیم داشتند مبادا باعث مرگ او شوند و صحبتی از تنهایی و ترس نمی کردند. اسکارلت خودش از این زن فرتوت هراس فراوان داشت، برای آنکه این زن هم چشمانش تیز بود و هم زبانش برنده.